بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 294، سطر دوم. فاذن یلزم من ارتفاع هذین المعابقین عن الخارجی و الداخلی ارتفاع سرعت و البطء من الحرکه و یلزم منها انتفاع الحرکه. بحث در این داشتیم که فلک همهشون، همه افراد هم بسیطند هم فاقد کیفیات هستند. دلیلی که آوردیم فرمودن که اختصاص به فلک محدد داره، در واقع افلاک نمیتواند این دو حکم رو اثبات کند. بعد رفتیم سراغ دلیل دیگر. در این دلیل دیگر میخواییم بیان کنیم که فلک دارای مبدأ میل مستدیره، تا بعدن بگیم که میل مستقیم، مبدأ میل مستقیم ندارد، از حرکت مستقیم نمی کند، پس بسیط است و فاقد کیفیات هر. دو دلیل بر این مدعا گفتیم اقامه میشه. دلیل اول رو کنار گذاشتیم به جهتی که بیان شد. دلیل دوم رو داشتیم مثلا میشه. مدعامون در دلیل دوم بود که فلک میل مستدیر داره. این رو از طریق حرکت مستدیر فلک اثبات کردیم. گفتیم که چون حرکت مستدیر دارد پس میل مستدیر دارد، و چون میل مستدیر دارد پس مبدأ میل مستدیر دارد. ثابت شد که فلک دارای مبدأ میل مستدیر هست. و گفتیم مبنای این دلیل بر این است که هر جسمی که حرکت می کند باید یا معاوق داخلی داشته باشد یا معاوق خارجی یا هر دو. و بعد اشاره کردیم که فلک معاوق خارجی ندارد، پس ناچار باید معاوق داخلی داشته باشه. معاوق داخلی یعنی همون طبعش که میل ایجاد میکنه. و چون حرکت مستدیر میکند پس میلش میل مستدیر است، و اون معاوق داخلی یعنی طبعی که میل مستدیر ایجاد میکنه مبدأ میل مستدیره، پس فلک مبدأ میل مستدیر دارد. این مبنای دلیلی بود که گفتم. اینو من دیده سوزی دارم. بعد کلام خواجه را نقل کردیم در بیان این که سلام، در بیان این که هر شی باید مبدأ خارجی، شی باید مبدأ معاوق، نمبدأ معاوق خارجی یا داخلی بشه باشه. خواجه این مطلب رو داشت بیان میکرد. البته در اون فصلی که خواجه بحث میکرد مدعا این بود که شی باید طبیعت داشته باشه، یعنی مبدأ داخلی باید داشته باشه، یعنی معاوق داخلی، مبدأ باید داشته باشه، معاوق داخلی باید داشته باشه. مدعاش این بود که شی باید معاوق داخلی داشته باشه. بیانش این بود که دیروز شروع کردیم، الان هم میخوام بگم. بیانش این بود که هر شی یا معاوق داخلی دارد یا معاوق خارجی، یعنی هر متحرکی، یا به عبارت دیگه هر حرکتی، هر حرکتی، هر متحرکی یا برخورد میکنه به معاوق خارجی یا برخورد میکنه به معاوق داخلی. اینو توضیح داد. حالا اول بحث امروز نمونه. اگر متحرکی بیابید که نه معاوق داخلی داشته باشد نه معاوق خارجی داشته باشد، هر دو معاوق در اون مرتفع شوند، لازم می آید که حرکت سریع یا بطی نداشته باشد، چون سرعت و بطء حرکت از طریق این دو معاوق درست می شه. اگر معاوق خارجی و معاوق داخلی نباشد، همه اجسام یکسان حرکت می کنند، یکی سریع یکی بطی حرکت نمی کنه. چون فضا برای همه خالی است، همه هم از جهت طبیعت خالی و فاقدند، پس اجسامی که فاقد طبیعتند در مسافتی که فاقد معابده دارن حرکت می کنند. خب پیداست همه حرکت ها مساوی خواهد بود، سرعت و بود از بین خواهد رفت، و اگر سرعت و بود از بین میره، اصل حرکت از بین میره. چرا؟ چون سرعت و بود لازم حرکت هم، و هرگاه لازم از بین رفت، مجزوم از بین میره. ممکنه یک لازمی از بین بره و لازم دیگر باعث باقی موندن مجزوم بشه، اما اگر همه لازم ها رو از بین بردیم، لازم از بین میره. ممکنه سرعت که یک لازمه از بین بره، بود جانشینش بشه، ولی اگر هم سرعت هم بود از بین رفت، لازم بود از بین بره. البته من در اینجا تسامح کردم، سرعت تنها رو نمیشه لازم گرفت، بود یه تنها رو نمیشه لازم گرفت، ولی خب من فرض کردم سرعت تنها رو لازم بشه. گفتم اگر از میره رب بود جانشینش میشه، اگر بود هم از میره بره سرعت جانشینش میشه، بنابراین متحرک از لازم خالی نمیشه. ولی واقعیت اگر فکر کنید سرعت و بود با همدیگه لازمه، نه جدا جدا، یعنی حرکت یا باید اینو داشته باشه یا باید اونو داشته باشه. اگر با هم لازمن، پس یکیشون باید حتما موجود باشه. اگر هر دو رو از میره بردیم، لازم از میره رفته، وقتی لازم از بین بریم لازم از بین میره، چون مقتضای تلازم اینه که اگه یک طرف تلازم از بین بره، طرف دیگه هم از بین بره. این مقتضای تلازم، مثل علت و معلول دیگه. شما اگه معلول از بین بردی، علت از بین میره، لازم نیست فقط علت رو از بین ببرید، معلول از بین بره. اگه معلول هم از بین بره، معلوم شه علت از بین رفته، علت تامه بوده، یه جزش از بین رفته، دیگه از علت تامه بودن افتاده، مانع به وجود آمده، شرط از بین رفته، مقتضی از بین رفته، هر چی. بالاخره وقتی معلول از بین میره، میفهمید که خلالی در علت واقع شده. مقتضای تلازم اینه. بنابراین اگر سرعت و بود که لازمند از بین رفتن، حرکت هم که ملزومه از بین میره، پس از نفی سرعت و بود نفی حرکت لازم میره، در حالی که ما حرکت داریم میبینیم. اگر حرکت رو میبینیم، پس سرعت و بود داریم. اگر سرعت و بود داریم، پس معاوض داخلی و خارجی داریم به قبل مسئول. تا اینجا مطلب روشنه. این تتمه کلامی است که خارج از حال
سرعت و بود یه عمل اضافی هست. در اضافی دوتا حرکت خود یه شرکت سرعتی جد بیرد نقصان تبود. اگر هیچ حرکت نمیتونه یک سانی تر باشه بیرد، مشکل میشه نمیتونه.
بله، ما این دوتا رو لازم میدونیم، لازمی که این در مقایسه درست میشه. و الان اگر همه ثابت باشن یه نظامی دیگه داشته باشیم، بله. الان تو این نظام چیکار میکنی؟ تو این نظامی که ما سرعت و بطو داریم، نمیشه ممکنش بشه. بله،
شما
فرضی
میگیرید، بله، این
نه، الان ما حرکت رو داریم. نه، ممکنه شما یه فرضم بکنید که اصلا حرکت نباشه. الان ببینید چی هست. الان ما حرکت رو داریم، حرکت سریع و بطی هم داریم. میخوام ببینیم طبیعت داریم یا نداریم، معاوق خارجی داریم یا نداریم، معاوق داخلی داریم یا نداریم. اینا رو میخوام ببینیم. نمیخوام ببینیم حرکت داریم یا نداریم، سرعت بود داریم یا نداریم. این دوتا رو میدونیم داریم، حرکت رو میدونیم داریم، سرعت و بود رو میدونیم داریم، و میدونیم سرعت و بود لوازمی هستن که با مقایسه درست میشن. همین رو میدونیم. حرف ما اینه که معاوق خارجی داخلی داریم یا نداریم. حرف ما اینجاست. خب حالا با توجه به اینکه حرکت هست، با توجه به اینکه سرعت هست، اگر معابق داخلی و خارجی نباشد سرعت رو با تصمیم میره در نتیجه حرکت هست. یعنی اونایی که میدونیم از نمی میره، این غلط. اینایی که میدونیم دلیل میشن برای اینکه اونایی هم که نمیدونیم هستن. یعنی حرکت و سرعت بطری که ما میابیم دلیل میشن برای اینکه معابق خارجی و داخلی که نیافتیم این هم وجود داره. توجه کنیم دلیل ما اینه ها، ولی بس هم همین هم من شاید از اول خوب توضیح ندادم، ولی مثلا همینه که ما میدونیم حرکت رو داریم، میدونیم سرعت بطری داریم، این دوتا رو نمیتونیم نفی کنیم. از طریق این دوتایی که میدونیم وجود دارن میخوام معابق خارجی و داخلی رو بگیم موجودن. حالا اینطور میگیم اگر معابق داخلی و خارجی موجود نباشن لازم نیست سرعت و بعدی که معلوم ما هستن منتفی بشن، و اگر سرعت و بعد منتفی شدن لازم نیست حرکتی هم که معلوم ما هستن موجود منتفی بشه. در حالی که انتفاع حرکت بلبشتن باطله، انتفاع سرعت و بعد هم بلبشتن باطله، پس ارتفاع معابق خارجی و داخلی باطله. استدلال اینه. صفحه 294 سطر دوم. فاذن یعنی حالا که معلوم شد باید معابق داخلی یا خارجی داشته باشیم و معنای معابق داخلی یا خارجی هم شناختیم، فاذن یلزم از ارتفاع هذین المعابقین یعنی خارجی و داخلی یلزم ارتفاع سرعت و بعد از حرکت. لازم است حرکت بی سرعت و بعد باشد، سرعت و بعد از حرکت ارتفاع پیدا کند و زایل شود، و یلزم منه یعنی از ارتفاع سرعت و بعد لازم است انتفاع حرکت هم. خب تمام شد بس. از این دلیلی که خواجه آورد دو تا نتیجه گرفته میشه. یکی وجود معابق خارجی، یکی وجود معابق داخلی. از وجود معابق خارجی استفاده می کنیم که خلع ممتنع است و محال. از وجود معابق داخلی استفاده می کنیم که وجود طبیعت یا نفس واجب است. از معابق خارجی استفاده می کنیم که وجود خلع محال است. از معابق داخلی استفاده می کنیم که وجود طبیعت واجب است. دو تا استفاده ما از این دلیل می‌بریم و حکما هم این دو استفاده رو بردن در باب خلع. با توجه به اینکه معابق خارجی لازم است خلع رو محال کردن. در باب طبیعت هم با توجه به اینکه معابق داخلی لازم است طبیعت رو اثبات کردن. در باب خلع با توجه به معابق خارجی خلع رو باطل کردن. در باب طبیعت هم با توجه به معابق داخلی طبیعت رو اثبات کردن. یعنی از یک دلیل دو استفاده بردن. توجه کردید ما همین رو گفتیم، یادتون باشه در جلسه اسبق گفتیم برهانهو برهان امتناع خلع، برهانی که ثابت میکند طبیعت موجود است همون برهانی که ثابت میکند خلع محال است. یعنی یه برهان داریم دو استفاده میدهند، تو فایده میدهد. یکی این که فایده میدهد استحاله خلأ رو، یکی هم فایده میدهد وجود طبیعت رو. خواجه داره به همین اثر اشاره میکنه، میگه از همین یه بیانی که ما کردیم دو استفاده برده میشه. یکی امتناع خلأ در باب خلأ، یکی وجود طبیعت در باب اثبات طبیعت. ولی اجل ذالک به خاطر این که معابق داخلی و خارجی، دقت میکرد میکنم زالک رو کجا برین گردونم، لعجل زالک یعنی به خاطر این که معابق داخلی و خارجی واجب است که وجود داشته باشند، زیرا که سرعت و بعد واجب است وجود داشته باشد. به این جهت یعنی به جهت وجود معابق داخلی و خارجی است که استدلال کردن حکما به احوال این دو حرکت، به احوال این دو حرکت یعنی حرکت سریع و قطعی، یعنی به سرعت و بطشون، به سرعت و بطشون استدلال کردن. چنانچه در دلیل دیدید سه تا متحرک درست میکردیم، برایشون سرعت و بطای مختلف میخواستیم درست کنیم. اتفاقا اونی که بی موافق بود با اونی که موافق رقیب داشت سرعت و بطش یکسان میشود. میگفتیم اون یکسانی سرعت و بط نشون میده که ما یه فرضمون خرابه، اون فرضی رو که بی موافق بود اونو باطل میشدیم و ثابت میشود که موافق هست. توجه دارید از این طریق میگوارد میشدیم دیگه. احوال حرکت سریعه و قطعه رو که سرعت و بطه ملاحظه می کردیم و می رسیدیم به این که اون فرضی که ما در اون فرض محابق رو مطرح نکردیم فرض باطلی است. چه محابق خواهش ما رو داخلی که اگر دلیل یادتون باشه متوجه می شیم چه از بکنم. استدلال کردن حکما تارتن بر این که محابق خارجی باید وجود داشته باشد و ممکنه است که معدوم باشه، تارتن استدلال کردن با همین دلیل مذکور بر این که ممکنه است ما معابق خارجی نداشته باشیم حتما باید معابق خارجی داشته باشیم، یعنی باید مسافت پر باشه، مسافت خالی معنی نداره. فبای یعنی امتناع وجود خلا، من مسافت باید پر باشه پس خلا میشه. و تارتن استدلال کردن به همون دلیل مذکور بر این که واجب است که معابق داخلی موجود باشد، از این طریق اثبت و مبدع میل طبیعی بر اجسامی رو که جایز است حرکت قصری کنند. اون اجسامی که جایز است حرکت قصری کنند اونها رو گفتن دارای طبیعت هستند. اگر طبیعت نداشته باشند حرکت قصری نمی کنند، چون حرکت سریع و قطعی پیدا نمی کنند. وقتی حرکت سریع و قطعی پیدا نشدن اصلا حرکت نمی کنند. به همین بیان شرح خواجه گفت و همه مسئله تناهازهی. خواجه میگه مسئله من همین دومیه، چون از کردم این فصلی که خواجه به توضیح میده فصل استعاره خلا نیست، فصل وجود طبیعت در موجودات متحرک است. من میگه مسئله من همینه که ثابت کنیم مبدع میل طبیعی داریم در اونجایی که قاصری میخواهد متحرکی رو به حرکت قصدی حرکت دهد، در اونجا باید مبدع میل طبیعی داشته باشیم تا این مبدع میل طبیعی بتواند مقاومت کند در مقابل قاصر. حرکت قصدی نمیتونه بی مقاوم باشه، باید مقاوم داشته باشه، مقاومش هم طبیعته که طبیعت مبدع میل طبیعی است.
بله.
حرکت این یعنی سریع و بطی. بله. حرکت این یعنی سریع و بطی، یا حرکت این رو البته میتونید قصری و طبیعی هم قرار بدید. به احوال حالت این در حرکت این یعنی حرکت قصری و حرکت طبیعی. ولی اگر سریع و بطی بگیرید روشن‌تر معنا میکنه. اونم که می فرمایید نداره حاکنگل حرکتن یعنی حرکت طبیعی و حرکت قصری، این دوتا بالاخره حالتشون چیه؟ همون سرعت و بطه بازم. به احوال دو حرکت یعنی به احوال حرکت قصری و طبیعی که اون احوال عبارت است از سرعت و بط. یا از اول بگید استدلال کردن به احوال حاتین حرکتن یعنی حرکت سریع و بطی که احوالشون عبارت است از سرعت و بطی، فرقی نمی کنه. اونتا اونی که شما می فرمایید که مراد از حاتین حرکتن قصری و طبیعی باشی خود راه رو طولانی تر می کنه. به احوال حاتین حرکتن یعنی این دو حرکت طبیعی و قصری که سریع اند و بطی و احوالشون عبارت است از سرعت و بطی. ما هم که گفتیم احوال حاتین حرکت یعنی حرکت سریع و بطی، منظور و احوال رو سرعت و بط گرفت. پس چه اون معنا چه این معنا هر دوش مفادش بالاخره یکی. ولم مالم یکون فیما یا تحرک بلسته داره. از کردم این جمله میشسته به جمله قبل از قال المصنف شرح الاشارات. اینو دیروز به طور کامل توضیح دادم و گفتم دیگه بعدا توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم ولی همین اشاره کافی باشه که کنه اون قال المصنف رو برداری وقت دوتا جمله به هم میچسبه. مبنای ذالک این است که ما هر حرکتی باید معابق داخلی یا خارجی داشته باشه و حرکت فلک معابق خارجی نداره، پس باید معابق داخلی داشته باشه. ولم مالم یکم فیما یتحرک بالاستداره، در هر متحرک به حرکت دبرانی مثل فلک. لم یکن دخلون لقوام ما فی المسافه، برای اینکه عبارت راحت‌تر معنا بشه، فیما یا تحرک به لسه داره رو اول معنا کنه. در آنچه که حرکت دورانی می کند لم یکن دخلان لقوام ما فی المسافت، ما فی المسافت قوامش دخالت نداره، یعنی معابق خارجی مطرح نیست. در حرکت های دورانی علی خصوص در فلک معابق خارجی مطرح نیست، یعنی لابلای فلک هوا وجود نداره، آب وجود نداره، اینا معابق خارجی هم اینا که وجود نداره. فلک داره در جایی که معابق نیست حرکت میکنه، البته خلا هم نیست، هم بگیر معابق نیست پس خلا هست، اونجا رو خودش پر کرده، خود بدن فلک پر کرده، تو اونجایی که خود بدن پر کرده داره حرکت میکنه، پس خلا هم نیست، معابق خارجی هم نیست. اگر در متحرک دل استدار مثل فلک معابق خارجی نداریم، فلا بود دفیه من المعابق داخلی، چون قبلا گفتیم هر حرکتی باید یکی از این دو معابق رو داشته باشه. حالا حرکت استداری معابق خارجی رو نداره، پس باید معابق داخلی داشته باشه. جا خالی میشه حرکت میکنه، حرکت دورانی میکنه، از اونجا بیرون نمه کتاب خالی کنه، درست تصویر میکنی دخلاف شد. افلاک تو همون جایی که هستن حرکت دورانی میکنن، جا رو خالی نمیکنن، شما فکر میکنید که حرکت مستقیم میکنن، در از اونجا میان بیرون، نه تو همون جا دور میرن، مثل توپی که روی توپ دیگه کشیده باشید، بعد اون توپ بالایی رو یا توپ پایینی رو جابجا کنید، از جاش بیرون میرن. هیچ فرق نمیکنه، فلک‌های بالا و پایین همه در جای خودشون ثابتن، از جا بیرون نمیان، جا رو خالی نمیکنه، پس خلای لازم نمیاد. فلا بود فیه من المعابق داخلی، پس در فیه زمین فمای مایاترش برمیگرده، چیزی که حرکت به استداره میکنه لابد فیه من المعابق داخلی، باید معابق داخلی داشته باشه، یعنی مبدع میل، مبدع میل باید داشته باشه. حالا چون حرکت فلک مستدیر است، پس مبدع میلش هم باید مبدع میل مستدیر باشه، پس در فلک مبدع میل مستدیر موجود به حوال مطلوب. فحیصل هم یکون، این فحیصل هم یکون تعلیل برای این که معابق داخلی باید باشد، معابق خارجی که مسلم نیست، معابق داخلی باید باشد، زیرا اگر معابق داخلی نباشد حرکت فلک نش می شود، به بیانی که خواجه گفت. اگر معابق خارجی نیست، معابق داخلی هم نباشد، لازمش ارتفاع معابق اینه. اگر معابق این هر دو مرتفع شدن، خواجه گفت سرعت و بعد منتفی میشه، سرعت و بعد منتفی شد، حرکت منتفی میشه. پس اگر فلک معابق داخلی نداشته باشد، یعنی اون مبدع میل مستدیر رو نداشته باشه، لازمش نیست حرکت نکنه، در حالی که حرکت میکنه پس حالی میشه مبدع میل مستدیر رو داره. فحیصو لم یکون، لم یکون تام است، ضمیرش هم به مبدع میل برمیگرده. بعد از لم یکون هم اگر ویرگول گذاشته بشه خوبه، فحیصو لم یکون یعنی چون شما دارید فرض میکنید، به خصم داریم میگیم، چون شما دارید فرض میکنید که لم یکون مبدع میل در فلک، مبدع میل مستدیر رو شما اگر در فلک قائل نشید، یعنی معابق داخلی رو منکر بشید، کما فرز، این کما فرز هم از که دام قبلش ویرگول بعدش هم ویرگول بذارید خوبه، یعنی اصلا کما فرز رو تو ویرگول قرار بدید، دو طرفش ویرگول قرار بدید، کما فرز یعنی این که میگم ویرگول قرار بدید، چون کسی خبر کنن خبر لم یکن نگیره توش، لم یکن تا همه خبر نمیخواد، این کما فرز یک جمله معترض است. فحیصو لم یکن در صورتی که این مبدع میل در فلش نباشد، کما فرز چنانچه خصم ها اینطوری فرض کرد، خصم ها اینطوری فرض میکنه که مبدع میل در فلش نیست، لا یمکن ان یتحرک، زمین یتحرک به مایه ما یتحرک به الاستدار برمیگرده، لازم میاد که اونی که حرکت استداری میکرده حرکت نکند، یعنی فلک از حرکت بیفته، و الا یعنی اگر حرکت بکند در حالی که مبدع میل ندارد لازم المحال، محال عبارت است از حرکت بی میل و حرکت بی مقاوم که خارج ثابت المحاله. و چون فلک حرکت می کند و نمی شود گفت حرکت نمی کند، پس باید گفت مبدع میل دارد. و چون حرکتش مستدیر است پس باید گفت مبدع میل مستدیر دارد و حال مطلوب تمام شد. دلیل تمام شد و ثابت شد که فلک حرکت مبدع میل مستدیر دارد. خب حالا اگر مبدع میل مستدیر داشت اضافه میکنیم دلیل ما تمام شد، مدلولم نتیجه داد، چون ما در این دلیل بیش از این توقع نداشتیم که ثابت کند فلک دارای مبدع میل مستدیر است. دلیل ما این مطلب را اثبات کرد. ما از این نتیجه‌ای که از این دلیل گرفتیم میخوام استفاده های بعدی ببریم که الان وارد استفاده های بعدی میشیم. میدین اگر فلک مبدع میل مستدیر دارد دیگر نمیتواند مبدع میل مستقیم داشته باشد، پس فلک رو از مبدع میل مستقیم خارج میکنیم. وقتی از مبدع میل مستقیم خارج شد حرکت مستقیم نداره. وقتی حرکت مستقیم نکرد هم بساطتش ثابت میشه هم فاقد بودنش لکیفیت الاروه ثابت میشه به بیانی که قبلا گفتیم. فقط الان باید کاری بکنیم که حرکت مستقیم رو از فلک نفی کنیم. توجه کنید که این نکته که عرض میکنم بدون استفاده از تحدید جهات. قبلا هم حرکت مستقیم رو از فلک نفی کردیم اونجا با استفاده از تحدید جهات، ولذا گفتیم نتیجه ای که از این دلیل میگیریم مخصوص محدود جهاته. اما الان داریم حرکت مستقیم رو از فلک نفی میکنیم بدون استفاده از تحدید جهات. وقت این دلیلی که الان داریم یعنی دیگه اختصاص به محدود جهات پیدا نمی کنه. در غیر محدود جهات هم خوش جهات. این همه قبلا توضیح داده شده، من با اتکای با آنچه که قبلا گفتم دارم حرف میزنم. و ازا ثبت از اینجا دیگه ایشون بحث رو ادامه میده، یعنی مطلوبش تمام شده، مطلوب مقدمیش تمام شده، وارد میشه که مطلوب نهاییش رو اثبات کنه. توجه کنید در صفحه 292 یعنی دو صفحه پیش داشتیم رعلم خط هشتون داشتیم رعلم ان هذه الاحکام کلها ذکرها مبتنیتن تا آخر انما تجری فی محدد الجهات. بعد گفتیم ولی هم سبیل آخر فی اثبات انتقال حرکت مستقیم علی فلک، اون سبیل آخر اینی که فلک مشتمل بر مبدع میل مستدیر است. بعد بیان و ذالک الاجتهاد، این که دارای میل مستدیر است دو دلیل داره. تا اینجا دو دلیل تموم شد و ثابت شد که فلک دارای مبدع میل مستدیر است. حالا این و اذا ثبت ان فی تبع الفلک میل مستدیر مربوط میشه به همون جایی که الان خوندم، یعنی به قبل از احدهما و ثانیه، به قبل از احدهما و ثانیه، قبل از، یعنی وعلم کذا. بعد هم میگیم دو دلیل دیگه، بعد هم میگیم راه دیگر داریم برای امتناع حرکت مستقیمه و اون راه اینه که بگیم فلک مبدع میل مستدیر دارد. خب اینم گفتیم ثابت هم کردیم. حالا میگیم راه ازا ثبته که در فلک مبدع میل مستدیر است، باید گفت محال است که در فلک مبدع میل مستقیم باشد. یستحیل ان یکون فیه میل مستقیم، میل مستقیم درش محاله، اون میل مستقیم نداره، تطرق مستقیم نمیکنه. قال فی الاشارات، تأیید این مطلبه که میخواد ثابت کنه اگر چیزی مبدع میل مستقیم داشت دیگه مبدع میل مستقیم نخواهد داشت. دو تا مبدع میل ها یا جا جمع نمیشه. توجه کنید دو تا مبدع میل در یه جا جمع نمیشه یه مطلبه. یه مبدع میل دو تا میل ایجاد کند مثل دیگر است. یه وقت اینجور میگی این فلک دارای دو طبیعت نیست که یک طبیعتش میل مستدیر ایجاد کند یک طبیعتش میل مستقیم. یه مطلب اینو الان نمیخوام بیان کنم که واضحه که باطله، واضحه که یک شی دو طبیعت نداره. طبیعت این صورت مویه، یک شی که دو تا صورت مویه نداره، این واضحه، اصلا بهش نمیپردازیم. حرف ما اینه که اون مبدعی که در فلک اقتضا می کند نیل مستدیزات چنانچه ثابت کردیم، آیا اون مبدا می تواند علاوه بر نیل مستقیم به علاوه بر نیل مستدیز نیل مستقیم هم ایجاد کنه؟ نه دوتا مبدا داشته باشیم، این که مطبوقه هنه که باطله، ولذا اصلا بهش نمی پرتزه. حرف ما اینه که این مبدا میل مستدیر که در فلک ثابت شد، این مبدا میتواند میل مستقیم هم ایجاد کند یا نه؟ این بحث ماست. نظام نقطه عبارت لاهیجو توجه کنید، فیستحیل ان یکون فیه میل مستقیم، نه فیه مبدا و میل مستقیم. قید مبدا اینجا نمیاد. شما مسلمه که ما دو تا مبدا نمیخوایم، ما یه مبدا داریم. این نکته که عرض کردم که یک مبدع است میخواهد دو میل ایجاد کند، در کلام اشارات و شرح اشارات هم که الان در پیش داریم باید در ذهنتون باشه که ببینید ابن سینا نمیخواد بگه دو مبدع میل نداریم، میخواد بگه یک مبدع نمیتواند دو میل ایجاد کند. بحث اینطوری مطرح میکنه، خاجان در شرح همین طور بحث میکنه. اصلا بحث این نیست که دو مبدع میل داریم یا نداریم، اون واضحه که نداری. بله،
یعنی مقطع میل مستدیر به طبیعت خودش میل مستدیر درست میکنه، بعد طبیعت خودش
این همه گفته میشه. شما صبر کنید، ما اول بیان میکنیم که به طبیعت خودش دو تا کار نمیتونه بکنه. بعد کسی اشکال میکنه، اشکالشو قبول میکنی، ولی میگیم این مبدا به طبیعت خودش دوتا کار، به طبیعت خودش دوتا کار نکرد، یکی رو به طبع کرد یکی رو به لحظ کرد، یکی رو به طبع کرد یکی رو به واسطه کرد. یعنی عیبی نداره یک مبدا میلی دو میل ایجاد کنه، یکی به ذات یکی به واسطه و به لحظ، اون اشکال نمیگیریم. بعد خواهیم گفت اشکال ما اینه که یک مبدع میلی به ذات دوتا میل ایجاد کنه، این الان اشکال داریم، ما همینو میخوام رد کنیم. ولی یک میلش به ذات و شرط بینش به عرض باشه، اون اشکال نمیگیریم، نمونم داریم. این چنین وضعی اتفاق میاد. البته مستشل میگه این چنین وضعی اتفاق افتاده، ما در جوابش میگیم یکیش به عرض یکیش به ذات شده. وقت از جوابی که ما میگیم نتیجه میگیریم که ما قبول داریم که یک حرکت، یک متحرک هم حرکتی دورانی کند هم حرکتی مستقیم کند، متا یکی فضلات باشه یکی به لحظ، اینو قبول دارید. ولی الان بحث ما اینه که هر دوش فضلات باشه، اینو میدونه نمیشه. کلام ابن سینا رو در اشارات توجه کنید. ابن سینا اینطور میگه اگر جسمی در تباعش میل مستدیر بود، محال است که در تباعش میل مستقیم باشد. نمیگه محال است که میل مستقیم پیدا کنند، در تباعش محال است که میل مستقیم پیدا کنند. بلون میل مستقیم پیدا شدنش از طریق خاصف یا از طریق فرض کنید واسطه اشکالی نداره. به طبعش بخواد میل مستقیم داشته باشه ممکن نیست. دلیل ابن سینا اینه که ممکن نیست یک شی هم اقتضا کند حرکت به سمتی رو و هم اقتضا کند حرکت از اون سمت، هم حرکت به سمتی هم حرکت از اون سمت، یعنی هم میل کند به سمتی هم نفرت کند از اون سمت، این ممکن نیست. بر جهت واحد، یعنی هم بره به یک جهت هم از اون جهت نفرت کنه. ببینید اگر مبدا میل مستقیم و مستدیر داشت، به خاطر میل مستقیمی که دارد به سمت مثلا فرض کنید یه جایی میره، به سمت فرض کنید بالا میره، این داره میره بالا. بعد وقتی من میل مستقیم داشته باشه دور میزنه، دور که میزنه همون قسمت هایی که رفته بالا دوباره میره پایین، همون قسمتی که رفته بالا داره میره پایین. یعنی مبدا میل مستقیم اینو میبره به سمت بالا، این جزو میبره به سمت بالا. بعد دوباره این فلک که داره دور میزنه همون جزء رو در دور بعدی میاره پایین. یعنی مبدا میل مستقیم این جزء رو به سمت که بالا تحریک میکنه میل میده، مبدا میل مستدیر همین جزء رو از اون بالا نفرت میده. لازمش اینه که یک جزء به سمت میل کند و از اون سمت گریزان شدند. هر دو هم بهتر، حالا این نداره به ذات باشید، اما هر دو بهتر است. ممکنه این چه بره بالا ما بزنیم که سرش بپنیم، ولی این بالا رفتن و نفرت از بالا پیدا کردن یکیش تبعیض یکیش قصری، اشکالی نداره، اما هر دوش به طب خودش باشه، خودش بره بالا خودش بپنیم، این نمیشه. همینطوره فنر وقتی دست روش میذارید میره پایین، وقتی دست بر میدارید به طبیعتش میره بالا. فنر هم همینطوره، فنر به قصر میره پایین، وقتی برش کنید به طب میره بالا. ما بهش فرد نمیدیریم اینو، یکی به قصر باشه یکی به طب باشه اشکال نداره، شما مثال کوی هم میذارید، مثالتون به درد نمیخوره که یکی به طب یکی به قصر، و ما اینو رد نمی کنیم. ما اونجا رد می کنیم که هر دو به طب باشه، هر دو به طب باشه، هم فنر به طب خودش بره پایین، به طب خودش بیاد بالا، این نمیشه، ولی به قصر بره پایین، به طب بیاد بالا شده نمیشه. حرکت مستقیم و مستقیم تضاد ندارن، این انشاءالله در اینگی مطرح میکنه، اون سب کنید بیاد حرکت. نه اون که موتور داره، که موتور داره، حرکت تفیه میسه و حرکت تسریه، با موتورش میره بالا، با موتور دوباره میشینه پایین. بقیه هم همینطورن، بقیه هم که موتور داره، موتورش خاموش میکنه میره پایین، یا یه دشوار میزنه این موتور به سمت پایین میل میکنه، اون موتور به سمت بالا میل میکنه، اصلا حرکت اونجا تسریه همه هست، حرکت تبیه ما نداریم. این
چه با شامل نفس هم بگیریم، یه چیزی نفس رو بدن داره که با تضاد داره، دوتش هم به تب
نفس و بدن، نه یکیش به طب یکیش به اراده است. ببینید بدن من میخواد به سمت پایین بیاد، نفس من میخواد اینو سربالایی ببره، اینا با هم تضاد دارن، درست؟ ولی یکی مربوط به طبیعت منه که میخواد بیاد پایین، یکی مربوط به نفس منه که اراده میکنه بره بالا. اون حرکت پایین آمدن حرکت طبیعیست یا طبیعیست، حرکت بالا رفتن حرکت ارادیست، این دوتا با هم اب نداره جمعیش. اینجا ببینید اصلا اینجا دو تا مبدأ میده، اینجا دو تا مبدأ میده، هر کدومشون به طبیعت یه چیزی اختزا میکنن، طبیعت این مبدأ میده، این مبدأ میده که طبیعت اختزا میکنه به سمت پایین آمدن بدن سنگین میخواد بیاد پایین، این طبع دیگری که نفس اختزا میکنه بالا رفتن اراده کرده بره بالا، اینا اصلا دو تا مبدأ میدن، دو تا مبدأ میدن، اگر درگیر شدن هر دو تاثیر نمی کنن، یکی غلبه می کنن، بالاخره بازم هر دو تاثیر نمی کنن، یا نفس غالب میشه بدن می کشه بالا، یا بدن اینقدر خسته است که دیگه نفس منصرف می کنه، بالاخره یکی غلبه می کنه، این نشون میده که نشون میده که تو شما بدن نمی تونه فعالیت کنه با هم، بالاخره یکی باید غالب میشه.
قایقو بذاریم که میتوانه خودش نمیره این برای سمیه من، خودش نمیره این برای من، یه نفتر این رو
نه اون که مثل این مثال هم از بحث ما حالا شاید بیرون باشه که بالاخره رودخونه به یه طرف شیره، این قایق از اون طرف یه طرف شیره، اون مهم نیست.
نه از قرد رودخونه به خود از این برگیرد این برد این خودش اومده
این مثال شما را توی بحث ما نداره، با این جواب داریم پاییم، مثال اولتون خوب بود، مثال اولتون خوب بود، مثال دومیتونم بد نبود، هلیکوپتر مثال زدیم گفتم اونجا موتور که بالا میبره پایین میاره هر دو قصیه، این مثال سومیتون را توی بحث ما نداره. حالا فلشارات الجسم الذی فی تباعه میل مستدیر یستحیل که در تباعش میل مستقیم باشد، نمیگه یستحیل که میل مستقیم داشته باشه به قصر، مستحیل نیستون، در تباعش میل مستقیم باشد باشد که هم در تباعش میل مستدیر باشه هم میل مستقیم، که حتی طبیعی باشن باطله، بدایی که طبیعی باشه که قصر باشه اشکال نداره، چرا باطله؟ لعن طبیعت الواحده این توجه کنید، لعن طبیعت الواحده. گفتم دوتا میل، دوتا مبدع میل قائل نمیشه در یک جسم، که یکی مبدع میل مستقیل باشد یکی مبدع میل مستقیم، دوتا قائل نمیشه، چون یک جسم دوتا طبیعت نداره. مگر مثل بدن انسان باشه که یه نفس داره یک بدن داره، اون میتونه دوتا طبیعت داشته باشه، یکی مال بدنش یکی مال نفسش، چون در واقع اینا دوتا یکی نیستن. ولی اگر یک جسم باشه یک طبیعت بیشتر نداره، لذا ایشون میگه طبیعت واحده. طبیعت واحده اقتضا نمی کند توجه به شیئی را به حرکت مستقیم و صرف از اون شیء را به حرکت مستقیم. چون اگر دو تا میل داشت باید به سمتی به خاطر اون میل مستقیمش به سمتی حرکت کند، به خاطر میل مستدیرش از اون سمت نفرت کند و منصرف شود. به بیان که گفتم این جزء به سمت بالا میره به خاطر میل مستقیم، بعد دو مرتبه این میل مستدیر همین جزء رو در دور بعدی میکشه به سمت پایین که داره دور میزنه، همونی که در رفت بالا همون داره میره. خب اگر میل مستدیر و مستقیم با هم داشته باشه این وضع اتفاق میفته که به طبیعتش برود بالا، به طبیعتش از همون بالا منصرف میشه بیاد پایین، و این شدنی نیست. پس داشتن دو میل مستقیم و مستقیم شدنی نیست. قال المصنف فی شرحه و برهانه ما مذا، برهان این مطلب قبلا گذشت و اون برهان اینه که این مطلب که خواجه میگه توضیحی لازم نداره، من همه توضیحات گفتم، فقط این مطلب رو برای عرض کنم که خواجه میفرماید مصنف همین بحث رو در گذشته مطرح کرده بود منطقه به نحو کلی، در اینجا داره مطرح میکنه با تطبیق به فلک، یعنی تکرار نکرده، در اشارات داره حرف میزنه، در اشارات تکرار نکرده. اگر قبلا این مطلب رو گفته کلی گفته بود، حالا داره این مطلب رو میگه تطبیقش میکنه بر موضع بحث. فرقی که با مطلب قبلی دارد همین تطبیق است. قال المصنف فی شرحه و برهانه ما مذا، برهان این مطلب همون چی گذشت و اون چه گذشت این بود که طبیعت واحده دو امر مختلف رو اقتضا نمی کند به طور کلی، دو امر مختلف رو میخواد حرکت باشه میخواد چیز دیگه باشه، به طور کلی گفته شد. ولی عبر انه از همین مطلب تعبیر کرد ها هنا در این فصل به عبارتی که اختصاص داره به هادر موضوع، یعنی به عبارتی که اختصاص داره به بحث فلک، چون بحث ابن سینا در این فصل مربوط به فلک بوده. همون بحث کلی رو که قبلا در باره طبیعت گفته بود همون رو الان بر فلک داره تطبیق میکنه، یعنی مربوط میکنه به بحثی که اختصاص به حاضر موضع دارد، و هو اون مطلبی که اختصاص به موضع دارد این است که طبیعت واحده نمیگیم دوتا کار مختلف نمیکنه تا بشه کلی، میگیم لا تقتضی توجها الی شیء به توسط حرکت مستقیمه و صرفا از اون شیء به حرکت مستقیمه. این من وقتی عبارت ابن سینا رو معنا میکردم از این شرح خارجی استفاده کردم که گفت لا تقتضی توجها الی شیء به حرکت مستقیم، توجه میکنه الی شیء یعنی به سمت بالا، صرفا عنه یعنی به حرکت مستقیم منصرف میشود از اون شیء یعنی به حرکت مستقیم میکنه، که به سمت بالا حرکت میکند و از سمت بالا منصرف میشود. اگر دو تا میل داشته باشه لازم نیست که به طبیعتش بره بالا، به طبیعتشون بره پایین، یعنی هم بالا مطلوبش باشد هم مطلوبش باشد هم محروب و محروبان انهش باشد، هم مطلوب باشه هم منفور باشه، به طبیعتش هم بالا رو طلب کند هم از بالا نفرت داشته باشد. این لازم میآید اگر دارای دو تا میل باشد، و چون این لازم باطل است پس دارای دو میل بودن باطل است. در مستدیر توجه الی شیء و نفرت از اون شیء اتفاق می افته، ولی باید گفت اصلا از اول توجه به اون شیء نکرده که بعد بخواد نفرت کنه، یعنی به عبارت بهتر اون نقطه بالا رو غایت حرکت مستقیم قرار نمیدن، چون اگر غایت حرکت مستقیم قرار بدن این حرکت متحرک مستقیم به سمت اون غایت توجه میکنه بعد از اون غایت منصرف میشه، این غلطه، غایت قرار نمیدن. در حرکت مستقیم بالا و پایین گفتیم غایت قرار میدیم، در حرکت مستقیم هیچ جا را غایت قرار نمیدیم، هر جا را غایت قرار بدیم غایت قرار دادن غلطه، چون لازمش اینه که این مستقیم حرکت کند به اون نقطه‌ای که ما غایت قرارش دادیم و اونجا که رسید و اون که به غایت رسیده آرام نگیره، دو مرتبه ادامه حرکت بده و از غایتش منصرف بشه، و این شدنی نیست. در حرکت مستدی یک نقطه هم محروب و نره هم مطلوبه، اما اون نقطه قایت نیست. در حرکت مستقیم اون منتها میشه قایت، وقت دیگه نباید از اون منتها دست برداریم. اگر این جز داره با حرکت مستقیم به سمت بالا میره، یعنی به قایت میخواد برسه، به قایت که رسید نباید از قایت حرکت مگر به قطع حرکت کنه و بیرون بیاد، الا به طبش از قایت بیرون نمیاد. در حالی که اگه من حرکت مستدی داشته باشه به طبش از قایت بیرون میاد. پس مشکل ما این نیستش که یک شیعی از به نقطه میرسه از اون نقطه جدا میشه، این قضیه که در حرکت مستدی دائما داره اتفاق میفته، اشکالی نداره. این که به طبیعتش قایتی رو قصد کند و بعد که به اون قایت رسید آرام نگیره دوباره به طبیعتش جدا بشه، این غلطه. در حرکت مستقیم قایت بالاست یا پایینه، و اگر حرکت مستقیم هم در اونجا داشته باشیم لازمش اینه که به طبیعت نه به قصد از اون قایت بیرون بیاد و چیزی به طبیعتش از قایت بیرون نمیاد. پس نمیتونیم حرکت مستقیم و مستقیم درست کنیم مگر یکی قصدی بگیم که بگیم این به طبیعتش داره به سمت اون قایت میره، قاصر رو از قایت بیرون میره، این اشکالی نداره. ولی اگر خودش به تب بره به سمت قایت، به تب از اون قایت بیاد بیرون، اشکال پیدا میکنه.
دایر
میشن
و همون ابتدا این یک درجه
بالاخره داریم،
میل به
انحناء داریم، میل به مستقیم داریم، مکش اونی که شما فرض میکنید خارج از بحثه. بحث ما اینه که این فلک مستقیم حرکت کنه بعد دور بزنه، که یه نیم دایره بسازه نه یه دایره کامل. بحث ما اینه که فلک مستقیم بره تا به بالا برسه، یا این جزش به بالا برسه، بعد دور بزنه، قطعه درست کنه، نداره. قطعه این است که یه قوسی باشد که دهانه این قوس رو بتر ببنده، یه خط مستقیم ببنده، اینو داریم فرض میکنیم. و الا اگر از اول یه قوس به سمت صعود رو طی کرد بعد قوس به سمت نزول رو طی کرد، این اصلا از اول مبدا میلش مستدیر بوده، از اول مستدیر طی کرده تا آخر هم مستدیر طی کرده، این از بحث ما بیرونه. بحث ما اونجاییست که یک شکی متحرکی به حرکت مستقیمه اول مستقیم بره، چون هم میل مستقیم داره هم میل مستقیم داره، اول مستقیم به خط مستقیم بره، بعد که رسید به بالا به خط مستقیم برگرده. که نرز میکنم میشه یک نیم دائره که دهانه این نیم دائره رو قوس دیگه نبسته، دهانه شو وتر به خط مستقیم بسته. این الان مورد بحث ماست، این شدنی هست یا شدنی نیست؟ سلام علیکم. این شدنی نیست که فلک به خط مستقیم بره بالا و بالا رو قصد کنه، بعد به خط مستقیم مستقیم به همون طبیعتی که داره برگرده. این میگه فلک که مثال و مورد رو همه توجه کنید. خب بحث تمام شد، نتیجه این شد که یک شیئی که مبدأ میل مستقیم دارد دیگه صاحب میل مستقیم نیست. پس فلک اگر ثابت شد که مبدأ میل مستقیم دارد دیگه میل مستقیم ندارد. اگر میل مستقیم ندارد حرکت مستقیم نمی کند، اگر حرکت مستقیم نشد هم به ساطتش نتیجه گرفته می شود، هم خلوبش از این کیفیات اول نتیجه گرفته می شود. فهمیدی این مطلب دیگریست که می خواهد ثابت کند که میل مستقیم با میل مستقیم تنافی ندارد. مصمم بیان کنید که تنافی دارد، با هم جمع نمیشن. اگر یه جا میل مستقیم هست میل مستقیم نیست. این مرتبط میخواد ثابت کنه که تلافی ندارن و نمونه هایی هم مثال میزنه که جمع میشن. ما تمام نمونه هاشو جواب میدیم که بعضی که میل مستقیمش تبعیض، میل مستقیمش قصد نیست، یا برعکس. اینجا که نگاه میکنیم میبینیم میل مستقیم و مستقیم داره، یکیش تبعیض یکیش قصد، و این شما اشکال نمیدیم. اشکال اونجاست که حتی تبعی باشه شما اون رو داریم بحث میکنیم. مثالایی که شما یه اینقدر میزنید مواردی شما این که بنوان نقض بر ما ذکر میکنید هیچ کدام وارد بحث ما نیستن و خارج از بحثه. ما بحث میکنیم که دو مبدع طبیعی، دو میل طبیعی در یک شی وجود نداره. شما دارید نمونه نشون میدید که یک میل طبیعی و یک میل قطعی وجود داره. خب نمونه شما رو در دماغ نمیخورید، نقضی برای مطلوب ما نیست. این انقیل بود مختصر و جوابش هم که مختصر، انشالله همه رو در جلسه.
ولی این